برای دیدن فیلم دوبار سرفصل تفریح رو در ذهنش بدهکار میکنه. همین تئوری های جدید هستن که بعضی از تئوری های اقتصادی متعارف رو در مورد انسان با اشکال مواجه میکنن. انسان ها باید بدونن که چند وقت یک بار حساب ذهنی خودشون رو میبندن. مثال دیگر در این خصوص حمل مسافر به وسیله تاکسی ها در روزهای بارونیه. اگر به این مسئله دقت کنید میبینید که در روزهای بارونی مسافرها مدت زمان بیشتری رو باید منتظر تاکسی بمونن، چون در روزهای بارونی راننده های تاکسی کرایه بیشتر میگیرن و زودتر از معمول حساب درآمد رو در ذهن خودشون میبندن. پس بقیه روز رو به خونه میرن و استراحت میکنن. پس بقیه مسافرها با کمبود عرضه تاکسی ها و مسافرکش ها مواجه میشن. روانشناسی پول یکی از دانش هایی که میتونه به ما در مدیریت باور و نگرش هامون در مورد پول به عنوان تأثیرگذارترین منبع در اختیارمون کمک کنه. از طرف دیگه این دانش به کارآفرینان هم کمک میکنه تا با شناخت بهتر اون بتونن با چالش های مالی که ریشه های روانشناختی دارن بهتر مواجه بشن و اونها رو مدیریت بکنن. در برنامه های بعدی در مورد حسابداری ذهنی که موضوع بسیار جالب و زیرشاخه‌ای پرداختنی از روانشناسی پول هست بیشتر صحبت خواهیم کرد. نهایت تشکر و سپاس رو دارم که در این قسمت از برنامه رهاورد صدای من رو پذیرا بودید. آرزوی سلامتی و بهروزی برای یکایک شنوندگان عزیز رو دارم.
رهاورد در صفحه بعدی تازه ترین خبرهای علمی رو بشنوید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که اولین تلویزیون اینترنتی روستایی کشور آغاز به کار کرده. اولین تلویزیون اینترنتی روستایی کشور با هدف توسعه فرهنگی و اقتصادی و نمایش زیبایی‌های زندگی و آداب و رسوم روستاها توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری در گرگان افتتاح شده. این شبکه تلویزیونی در جهت شعار رونق و جهش تولید با مجوز رسمی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و زیر نظر پارک علم و فناوری و مرکز رشد راه‌اندازی شده و دارای نشان ملی ثبت و نماد اعتماد الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت. معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری در مراسم افتتاح این شبکه تلویزیون اینترنتی گفته که روستاهای گلستان مثل خیلی از سکونتگاه‌های کشور مشکل زیرساختی نداره، اما با وجود برخورداری از ظرفیت‌های فراوان هنوز در راه‌اندازی فرصت‌های شغلی با مشکل مواجهه، که امیدواریم راه‌اندازی تلویزیون اینترنتی و ایجاد فرصت برای معرفی این توانمندی‌ها یه راه جدید برای رونق اقتصادی روستاهای گلستان باز کنه. ستاری همچنین از محصولات 11 شرکت فناوری و دانش بنیان گلستان، بازدید و صندوق پژوهش و فناوری رو در مرکز نوآوری علم و فناوری گرگان افتتاح کرده. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که وبینار ملی ضد عفونی و ایمنی فیزیکی در برابر ویروس کرونا برگزار میشه. چهارمین وبینار ملی و سراسری تخصصی از سلسله وبینارهای راهکارهای مبارزه با ویروس کرونا روز 30 مهر ماه 99 در پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری برگزار میشه. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، این پژوهشگاه طبق رسالت علمی و سازمانی خودش چهارمین وبینار تخصصی رو در زمینه تشخیص و جلوگیری از شیوع ویروس کووید 19 یا کرونا برگزار میکنه. سه دوره قبلی این وبینار در اواخر تیر، مرداد و شهریور ماه برگزار شده بود. این وبینارها که با مصوبه شورای سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار میشه، سراسری‌اند و با شرکت پژوهشگران، دانشپژوهان و پزشکان و دانشجویان حوزه سلامت سراسر کشور به صورت مجازی و بدون دریافت هیچ هزینه‌ای و کاملا رایگان برگزار میشن. علاقمندان میتونن برای ثبت نام تا پایان وقت اداری روز 25 مهر ماه به نشانی www.nigeb.ac.ir مراجعه کنن و فرم مخصوص ثبت نام رو تکمیل و ارسال کنن. بدیهیه به دلیل محدود بودن تعداد نفرات اولویت با کسانیه که در بازی زمانی مشخص شده ثبت نام کنن. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به این خبر میرسیم که درباره مهلت ارسال مقاله به سومین همایش بین المللی توسعه پایدار دریامحور. سومین دوره همایش بین المللی توسعه پایدار دریامحور در تاریخ 5 و 6 اسفند ماه سال 99 در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر برگزار میشه. دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به منظور بررسی ظرفیت‌های توسعه پایدار در همه حوزه‌های دریایی، همایش 2 سالانه ملی با عنوان توسعه پایدار دریامحور رو در چارچوب ضوابط مندرج در آیین‌نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش‌های علمی برنامه ریزی کرده. مهلت ارسال اصل مقالات به این همایش 25 مرداد تا 25 مهر ماه سال 99 تعیین شده و تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات 15 آذر ماه 99. آخرین مهلت ثبت نام برای شرکت در این همایش هم 15 دی ماه امساله. علاقمندان میتونن برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی msd.kmsu.ac.ir مراجعه کنن.
رهاوردی از دانش و فناوری در ایران و جهان. شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد. شروع همه‌گیری ویروس کرونا در سراسر دنیا همه متخصصان و محققان رو برای درمان این ویروس جدید به تکاپو واداشته، از جمله اینکه توجه به سمت نقش مکمل‌ها و ویتامین‌ها برای پیشگیری و افزایش سیستم ایمنی بدن در برابر بیماری کووید 19 معطوف شده. عملکرد سیستم ایمنی بدن نقش مؤثری در مبارزه با ویروس کرونا داره. از نظر کارشناسان این سیستم برای عملکرد موفق به مقدار کافی ویتامین و ریزمغذی‌های دیگه نیاز داره. ما هم در صفحه کرونا مجله علمی رهاورد از ویتامین‌ها در مقابله با کرونا میگیم، از زبان آقای دکتر مجید غیور مبرهن، متخصص تغذیه و رژیم درمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز می‌خوایم در رابطه با مواد غذایی که در رابطه با کرونا نقش پیشگیری کننده داره و اگر مبتلا به کرونا بودیم میتونه یه مقدار فرآیند بیماری رو کاهش بده صحبت کنیم. ویتامین ها میتونن سیستم ایمنی ما رو افزایش بدن. حالا میخوام یه مقدار در رابطه با ویتامین ها بحث کنیم. چه ویتامین هایی هستن؟ ویتامین های گروه C خیلی موثر در رابطه با سیستم متعالات بسیار زیادی وجود داره. اما سوال اینه که اگه ویتامین C خوبه من برم مکمل ویتامین C استفاده کنم یا از طریق منابع طبیعی استفاده کنم؟ باز مطالعات زیادی نشون داده، هم تو بیماری قلب و عروقی هم تو مطالعات زیادی، که اگر ما بیش از حد یه آنتی اکسیدان خیلی خوب مثل ویتامین C یا حتی ویتامین E استفاده کنیم، چون ویتامین C که من میگم محلول در آب هست، قدیما میگفتن اگه باشه دفع میشه، مشکل ایجاد نمی‌کنه، اما امروزه نشوندن مصرف زیاد ها میتونه پروکسیدان بشه و نقش آنتی اکسیدانش نه تنها از دست بده و خودش بشه پروکسیدان، یعنی نه تنها بیماری رو کاهش نمیده بلکه افزایش هم بده. پس من توصیه‌ام به استفاده از مکمل نیست. مکمل‌ها رو خیلی توصیه نمی‌کنن مگر اینکه ما کمبودش رو داشته باشیم یا تو ارزیابی بالینی یا تو ارزیابی‌های آزمایشگاهی پزشک متوجه شده باشه که بخواد ویتامین C رو توصیه کنه. خب حالا ویتامین‌های گروه C چی استفاده کنیم؟ میوه‌جات و سبزیجات و مرکبات سرشار از ویتامین C هستن. شما اگه اینها رو بخوایم استفاده بکنیم، چه به صورت آب میوه‌شون، چه به صورت آب میوه‌ای طبیعی، چه خودشون، میتونه خیلی موثر باشه. نکته بعدی ویتامین های گروه آ هست. اگه ببینیم سراغ ویتامین های گروه آ، اینها هم خیلی موثر هست. سیستم ایمنی باز مکمل هاشو من دیدم بعضی از همکاران یا بعضی از دوستان باور دارن که باید به طور معمول همه مردم استفاده کنن. مطالعات اصلا این رو تایید نمی‌کنه و مؤید این نیستش که ما استفاده از اینها رو داشته باشیم. چه منابعی داریم؟ خب منابع میوه‌جات سبزیجات ما هستن. اگه کدو حلوایی استفاده کنیم، در واقع بتا کاروتن ها تو هویج هست، تو کدو هست، اینها خیلی زیاد میتونیم استفاده کنیم. اگر آب هویج بگیریم هم مایعاتمون تامین شده و هم خیلی میتونه به سیستم ایمنی ما کمک بکنه.
امیدواریم اونچه در رهاورد تقدیمتون شد پسندیده باشین. لحظه های خوبی براتون آرزو میکنیم. خدا نگهدار.
من یه پدر بزرگم، بعد یه عمر زندگی و تجربه میدونم از یه دوغ چی میخوام. برای همینم سلامتی، کیفیت و فرمول خاص دوغ‌های آلیس بهترین جایزه آقای دوغه واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، نیمروز بسیار آرامی رو براتون آرزو میکنم. هر کجا که شنونده ی بخش برنامه‌های رادیو ایران هستی، ساعت 12:40 است. با ما باشین.
بحث روز.
بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی هفته
در برنامه
بحث روز، کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند قادر متعال و عرض سلام به شنوندگان عزیز برنامه بحث روز. در هر کجای ایران عزیز اسلامی که هستید، سالم و سربلند باشید. خیلی خوشحالم که این برنامه رو میشنوید. امروز چهارشنبه 23 مهر ماه سال 1399 هست. برنامه دیگری رو امروز حدودا 45 دقیقه به شما عزیزان تقدیم خواهیم کرد. یکی از موضوعات بسیار مهم این هفته بحث بیانات رهبر معظم انقلاب در تبیین ارکان اقتدار و هویت ملی بود که در دیدار تصویری با دانش آموختگان و دانشگاه‌های افسری کشور در دانشگاه امام علی برگزار شد. و در مورد تبیین ابعاد مختلف این موضوع امروز می‌خوایم صحبت بکنیم. به همین مناسبت مهمانان عزیزی هم داریم، هم به صورت حضوری در استودیو و هم به صورت تلفنی. در ابتدای برنامه از همکار خوبم سرکار خانم عبدالوند که بهشون هم سلام میکنم، خواهش میکنم که اگر سوال پیامکی هم دارن در همین ابتدا اعلام بکنن.
سلام به شما جناب قربانی، سلام به شنوندگان عزیز برنامه بحث روز. امیدوارم که تا آخر برنامه با ما همراهی کنن. سوال ما آقای قربانی از شنوندگان عزیزمون این هست که طبق فرمایشات اخیر رهبری، ارکان اقتدار ملی کدام مورد است؟ گزینه 1 قدرت دفاعی، گزینه 2 استحکام و ثبات اقتصادی، گزینه 3 توانایی و قوام فرهنگی و گزینه 4 هم همه موارد. 30900 هم سامانه ارتباطی ما هست. تا ساعت 15 فرصت دارن که پاسخهای خودشون رو برای ما بفرستن و با ما مشارکت بکنن.
خیلی ممنونم ازتون. اگر در طول برنامه سوال یا پیامکی هم بود که مربوط به برنامه بود، خوشحال میشم که شما مطرح کنید. یه بسته ورودی فکر کنم داریم، بشنویم و برنامه رو آغاز می‌کنیم در استودیو.
We'll be right back.
رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری روز دوشنبه با مراسم مشترک دانش آموختگی دانشگاه های افسری نیروهای مسلح در دانشگاه افسری امام علی علیه السلام تاکید کردند
لااقل سه رکن اصلی رو اگر برای اقتدار ملی ما در نظر بگیریم که این سه رکن یکی استحکام و ثبات اقتصادی است که خیلی مهمه یکی توانایی و قوام یافتگی فرهنگی است که بسیار اساسی است یکی هم قدرت دفاعی است
ایشان با تاکید بر اینکه سر و صدای اراذل مسلط بر آمریکا نباید ذهن کسی را مشغول کند و علاج مشکلات کشور را نه در خارج بلکه در داخل باید جستجو کرد گفتند
علاج همه مشکلات در داخل کشوره مشکلات ما بسیاریش مربوط به خارج کشوره اما علاجش در داخل هیچکس علاج مشکلات رو در خارج از کشور جستجو نکنه ما از خارج از کشور هیچ گونه خیر و بهره‌ای نخواهیم دید علاج در داخله علاج در تدبیر داخلی است
یکی از نقاط برجسته توان نظامی ایران در سالهای اخیر قدرت موشکی است در جهان تنها 26 کشور دارای قدرت موشکی هستند که در بسیاری از آنها این صنعت محدود است اما در ایران اوضاع فرق می‌کند سردار حاجی زاده فرمانده هوافضای سپاه
دائما داریم رصد می‌کنیم اینا فکر می‌کنن اگه 400 کیلومتر از ما دور شدن اینا زیر آتش ما نیستن هر نقطه‌ای باشن فقط کافیه جرقه جنگ زده بشه ما اول ناواشون رو میزنیم زیر آتش پایگاه های هواییشون رو میزنیم پایگاه های زمینیشون رو میزنیم و به نظر من بی خودی دارن هزینه میکنن امریکا باید جمع کنن اینجا بره
به تعبیر رهبر انقلاب نیروهای مسلح با کمترین بودجه نظامی توانستند با وجود تحریم های تسلیحاتی و اقتصادی و آنچنان توانمندی هایی دست یابند که دشمنان را از جنگ با جمهوری اسلامی ایران ناامید کنند حال وقت آن است تا سایر دستگاه های اجرایی کشور نیز با الگو قرار دادن نیروهای مسلح علاج مشکلات کشور را در داخل و در اعتماد به نیروهای جوان مؤمن و انقلابی ببینند.
ساعت 12:47:29 است برنامه بحث روز رو میشنوید ممنونم از آقای رحمانی برای تهیه این گزارش خیلی گزارش خوبی بود و بیانات رهبر معظم انقلاب را هم شنیدیم با آقای امیر دریادار دوم ایرانی برنامه رو شروع میکنم جناب ایرانی در بیانات رهبر معظم انقلاب که در دیدار با افسران و در واقع عوامل دانشگاه افسری امام علی علیه السلام برگزار شد نکات بسیار مهمی در واقع مطرح شد که اون رو در فرازهای مختلف میشه دسته‌بندی کرد یه بخشی که من اون رو میخوام در واقع مبنای سوال از جناب علی قرار بدم این بود که این هست که معظم الله به خدمات نیروهای مسلح به ملت اشاره داشتن در حوزه مباحث زیربنایی امدادی در طی این 4 دهه این رو شما هم تبیین کنید چرا مهم هست اینکه نیروهای مسلح ما کاملا یک نیروی مردمیه و در مشکلات مختلف هم کنار مردم هست و چه ابعادی این رو مهم میدانید این خدمات رو
بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم ضمن عرض روز بخیر خدا قوت محضر حضرت عالی و همه همکاران عزیزتون در رادیو بسیار وزین ایران همونطور که اشاره فرمودید خب من یک یادآوری داشته باشم که مراسم در دانشگاه حضرت امام علی علیه السلام انجام شد اما روی کرد و خطاب ولی امر مسلمین و فرمود معظم کل قوا کل نیروهای مسلح بود که اونجا جمع شده بودن
یعنی هم به صورت غیر حضوری هم بود مراسم با رعایت پروتکل‌های
بله با رعایت پروتکل‌ها بود و برای اولین بار این اتفاق بدین گونه انجام شد در سنوات قبل خب ایشون عنایت داشتن و هر سازمان جداگونه در یکی از دانشگاه‌های افسریش حضور پیدا می‌کردن امسال تدبیر بر این شد با توجه به این شرایطی هم که حاکم بود و یک نمایش اقتدار ملی بود که نیروهای مسلح در یک قاب در محضر ایشون باشند و دستورات رو دریافت کنند و انشالله اقدام داشته باشند. همینطور که اشاره فرمودید، خب ما در 4 دهه خیلی سریع بخوایم برگردیم، خب مستحضر هستین، شعار اصلی ما ارتش فدای ملت که امروز نیروهای مسلح هستند که فدایی ملت هستند. خب ما اولین کاری که شاید در این حوزه انجام شد در خود همون 8 سال دفاع مقدس و ابتدای جنگ بود که شاهرگ اقتصادی کشور باز نگه داشته شد. یعنی این بزرگترین خدمتی بود که ارتش جمهوری اسلامی ایران و محوریت نیروی دریایی تونست در 8 سال دفاع مقدس با اقتدار شاهرگ اقتصادی کشور رو باز نگه داره. خب اقتصاد پایه اول، همونطور که در بیانات خود معظم الله بود که در سایه امنیت اتفاق میفته، اما این اولیش بود. خب در کنار این، بعد از 8 سال دفاع مقدس ما پا رو در عرصه سازندگی کشور گذاشتیم، همونطور که اشاره فرمودید. خب حوادث رو که نمیشه پیش بینی کرد، یعنی این چیزیه که طبیعت انجام میده، مثل زلزله، سیل، اینها، که همیشه ارتش به عنوان یکی از نیروهایی که به موقع تونسته در صحنه حضور پیدا کنه در خدمت مردم قرار گرفته و واقعا هم صحنه‌های خیلی
و این حضور تعیین کننده در واقع مؤثر هم بوده، یک حضور نمادین هم فقط نبوده.
نه خیر، ما ببینید از همه تجهیزاتی که در صحنه رزم استفاده می‌کردیم در این صحنه استفاده کردیم. یعنی ما در حوزه سیل مستظر بودیم که خودروهای دوزیست یا دو منظوره آبخاکی نیروی زمینی رو به کار گرفتیم که تونستیم خدمات رسانی بکنیم در شرایطی که واقعا در مخصوصا استان گلستان و حتی استان لرستان بسیار بسیار عزیزان در مضیقه بودن. از تجهیزات نیروی دریایی استفاده کردیم، تخلیه آب رو انجام دادیم، به مراتب کمک بسیار بزرگی شد به این مجموعه. از تجهیزات خدمت شما عرض بکنم که نیروی هوایی استفاده کردیم برای جابجایی سریع اقلام و امکاناتی که مورد نیاز بود. خب در کنار این شرایط هم برای عزیزانمون از نظر ارتزاق واقعا مشکل برخورده بود. خب تو این حوزه همه بله. کنار همدیگه قرار گرفتن و تونستیم به اصطلاح تو حوزه معیشت هم کمک بکنیم. و واقعیتش اینه که کمکایی که تو حوزه معیشت شده و حالا در قالب رزمایش کمکای مؤمنانه مطرح هست امروز در سطح کشور، ما فقط در رزمایش ها گوشه هایش رو نشون میدیم. بله. ما در کنار اون در حوزه بهداشت و درمان فعالیت گسترده‌ای داریم مخصوصا با این شرایط جدید، اما در گذشته هم همین بود. یعنی
جناب امیر ایرانی عذرخواهی میکنم، این رو میخوام حالا چون این بخش رو میخوایم به پایان ببریم.
بله.
بنابراین میشه نتیجه گرفت که توانمندی ارتش به لحاظ لوجستیکی و قدرت در واقع تاثیرگذاری در حوزه توسعه کشور یک پشتیبان هست در مقاطع مختلف که میتونه بیاد به میدان و مسائل رو حل کنه، مسائلی که حتی پیش بینی شده هم نیست، درسته؟
بله، که یک فاکتور مهمی داره، اونم سرعت عمله.
و این در ارتش و نیروهای مسلح ما امروز وجود داره. بنابراین میتونیم بگیم نیروهای مسلح ما پشتیبان کشورن، حتی در حوادث و مسائلی که اصلا پیش بینی هم هیچ کشوری نمیتونه ازش داشته باشه.
واقعیتش همینه. یعنی ما نه زلزله رو کسی میتونه پیش بینی بکنه، نه سیل رو میشه پیش بینی کرد. درسته حالا عزیزانمون یک محاسباتی دارن، اما واقعیتش
خیلی ممنونم. اگه موافق باشید خانم عبدالوند یه بار دیگه سوال پیامکی رو بپرسن و ما بریم وارد حوزه دیگری از موضوعاتی که مطرح شد باشیم.
بله. به نظر شما مردم عزیز، ارکان اقتدار ملی کدام موارد است؟ گزینه 1 قدرت دفاعی، گزینه 2 استحکام و ثبات اقتصادی، گزینه 3 توانایی و قوام فرهنگی، گزینه 4 هم همه موارد. 30900 هم سامانه پاسخگویی شما.
خیلی ممنونم خانم عبدالوند. دوستان من هر موقع ارتباطات تلفنی ما هم مهیا شد به من اشاره بکنن. من بحث رو با جناب امیر دریادار دوم، شهرام ایرانی، جانشین محترم معاونت تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران پیش میبرم. جناب ایرانی، یکی از نکات بسیار مهم در بیانات رهبر معظم انقلاب این بود که علاج مشکلات رو در داخل باید جستجو کرد. مصداقش هم فرمودن محاسبه دقیق در و درست از وضعیت داخل و حتی دشمن، یعنی شاید به تعبیر بنده هم توانمندی ها و استعداد خودمون رو باید دقیق بشناسیم، کوچک نشماریم، و همین که سطح تهدیدات رو درست بشناسیم. این رو شما چگونه در حوزه‌ای که مأموریت خودتون هست ارزیابی میکنید و در این بحث در چه جایگاهی قرار داریم؟
ببینید، آنچه که مسلم هست، وقتی که فهمدی معظم کل قوا روی یک نکته در واقع اشاره میفرمایند که باید بشینیم روش تحلیلای زیادی بکنیم و کتاب‌ها و مقاله ها نوشته بشه، این هستش که واقعا شناخت اولین کمکی هست که به ما خواهد کرد در همه حوزه ها. حالا خواستن در حوزه ارتش جمهوری اسلامی ایران و وظیفه ما که حوزه تربیت و آموزش هست، ما دقیقاً شما باید نسل‌های رو تربیت کنیم و آموزش بدیم که بتوانن قوام کشور رو در حوزه دفاعی حفظ بکنن. خب قطعاً ما اینجا نیاز داریم هم داخل رو بشناسیم هم بیرون. نگاهمون به داخل همینه که ما آدم‌هامون بتونن در اولین فرصت در کنار مردممون باشن، برخلاف اون چه که دشمن میخواد.
تا چقدر توی این عرصه موفق عمل کردیم؟ یعنی ضمن که به تهدیدهای جدید هم ایشون اشاره داشتن،
بله میخواستم در ادامه همین رو بگم،
نوع تهدیدها شکلش کلا شاید تغییر کرده،
خیلی تغییر کرده. بله. ببینید امروز در دنیا این که شما نظامی ها بشینن مثل قدیم یه سری نقشه داشته باشن و کتاباشون رو بیارن جلو دیگه جواب نمیده. ما چه بسا حتی باید تهدیدات جدید رو پیش بینی بکنیم. یعنی تو این حوزه فهمید معظم کل قوا به صراحت اشاره به فضای مجازی داشته، یعنی یک تهدید که امروز هست. این در همه حوزه‌ها هست، این نیست فقط فرهنگ باشه، قطعا روی ما هم اثر گذاره. و ما امروز به گونه آموزشامون رو دستبندی و هدایت کردیم که بتوانیم پاسخگوی این تهدیدها باشیم. یعنی اول تهدید رو میشناسیم، متناسب با اون برنامه ریزی میکنیم، جوانانمون رو آموزش میدیم و بعد وارد صحنه عمل میشیم. امروز با افتخار میتونیم این رو بگیم که نیروهای مسلح به عنوان پیشرو در همه صحنه ها 80% جووناشو داره به کار میگیره. یعنی نیروی جوان رو طوری آموزش دادیم که 80% اون 20% هم که عرض میکنم فقط برای تبادل دانش و انتقال تجربه هست.
درسته.
از نظر علمی و همه عزیزان ما متناسب با آینده دارن فکر میکنن، آموزش میبینن و انشالله قطعا مقابله و اقدام هم.
پس شما دقیقا دشمن رو رصد میکنید و تهدیدات رو میشناسید و راه مقابلش رو هم
100%. چون ما دشمن میدونید که همینطور که حضرت آقا فرمودن به دو گونه عمل میکنه، یه جایی که ضعیف خودش به اصطلاح مخفی میکنه که ما نفهمیم، که خب قطعا ما رصد میکنیم، این گونه هم نیست که نتونیم مطلع بشیم، و یکی هم خودش رو خیلی بزرگ نشون میده که مثلا میگه واو عجب، چون شما هم اولش یه غافلگیری اتفاق میفته، محو تماشای این عظمت میشی، مثلا یه طبل بزرگ دیدین شما میزنه تق تق، عجب طبل بزرگیه، تا میخواد طبل رو نگاه کنه اون کار خودش رو دشمن ممکنه انجام
جناب
بده.
جناب ایرانی، البته دوستان من اشاره میکنن که یک ارتباط تلفنی هم داریم، متأ این رو خیلی کوتاه اگه پاسخ بدید، الان موقعیت ما به لحاظ توانمندی نیروی مسلح در چه جایگاهیه در قیاس منطقه و حتی مخاطراتی که شاید هم هست؟
ببینید، خدا رو 100,000 مرتبه شکر، آنچه که خیلی امروز اهمیت داره اینه که ما رو پای خودمون استادیم. یعنی اون نهضت جهاد خودکفایی و خودباوری امروز نهادینه شده دیگه. امروز ببینید، من اگه ادعا بکنم من دارم کاری انجام میدم، ببخشید من دارم تجربه‌مو بله. به نمایش میذارم، اون جوونا هستن که در صحنه هستن و دارن کار اصلی رو انجام میدن. ما در همه حوزه ها امروز به حمدالله تجهیزاتمون خودمون داریم تهیه میکنیم، در نتیجه این پیام بسیار بزرگیه. یعنی چی؟ یعنی ما علمشو داریم، دانششو داریم، متناسب با اون دسترسی به امکانات برای ساخت تجهیزات رو داریم.
بله.
یعنی دست بلند نظام که به صراحت هم فهمید معظم کل قوا اشاره فرمودن، توانمندی موشکی که امروز دشمن روش تمرکز داشته به خاطر اینه که دیگه ما سیلی رو خیلی دورتر و مکمتر خواهیم
زد. بومی شده و داخلی هم
کاملا بومیه و عرض کردم تاکیدم اینه به دست جوانان و دانشمند.
خب اگه موافق باشید، دوستان اشاره میکنن که ارتباط تلفنی ما با امیر محمد رضا علیان نژادی که سمت ایشون هم هست، معاونت محترم تربیت و آموزش نیروی هوایی، نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برقرار هست. جناب علیان نژادی، به شما هم سلام میکنم، روزتون بخیر.
عرض سلام و ادب و ارادت دارم از سر شنوندگان فهیم رادیو و عرض احترام خدمت شما و همکاران عزیزتون در مجمع رسانه ملی.
خواهش میکنم. ممنونم که روی خط تلفنی برنامه آمدید. در مورد پیشرفت های ارتش صحبت شد، به ویژه از مصادیق این پیشرفت که یک اعتماد و اطمینانی رو به جامعه میده و مصادیقش هم بسیار زیاد هست، بحث پدافند هوایی هست. شما در این حوزه چه وضعیتی دارید و ما الان در چه جایگاهی هستیم در مقیاس منطقه و جهان؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. از محضر مبارکتون که فرمایشاتی که حضرت آقا در دانشگاه امام علی داشتن تری روز، خب منافع ملی رو ایشون حاصل محاسبه صحیح و عقلایی تهدید و ظرفیت‌های داخلی دونستند و در سه حوزه این رو اومدن تشریح کردند.